ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان ادامه دارد. سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا لغو شد. بیش از 250 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران را محکوم کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که از صبح روز سه‌شنبه امروز در وین آغاز شده در سطح معاونان ادامه دارد. به گزارش واحد مرکزی خبر، هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ریاست نشست معاونان را عهده دارند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه امروز به رادیو فردا گفت که پس از پایان این دور از مذاکرات قرار است کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 برای نخستین بار تشکیل جلسه دهد. بر اساس توافقنامه ژنو، کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 مسئولیت نظارت بر اجرای این توافق و بررسی مشکلات احتمالی اجرای آن را بر عهده دارد. کاظم جلالی رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اروپا روز سه‌شنبه امروز از لغو سفر هیئت پارلمانی ایران به اروپا خبر داد. او علت لغو این سفر را قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، کاظم جلالی در نامه‌ای به تاریا کرونبرگ همتای اروپایی خود نوشته است قطعنامه پارلمان اروپا برداشتی نادرست از اتفاقات داخل ایران و خلاف مسیر بهبود روابط ایران و اروپا است. سفر هیئت پارلمانی ایران به استراسبورگ مقر پارلمان اروپا قرار بود روزهای 27 و 28 ماه جاری انجام شود. 258 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه قطعنامه پارلمان اروپا در مورد ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد، آمده است روح کلی قطعنامه پارلمان اروپا با روند روبرشت روابط ایران با اتحادیه اروپا مغایرت دارد و نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران است. نمایندگان مجلس قطعنامه پارلمان اروپا را نشان دهنده نگاه دوگانه غرب به نظام‌های سیاسی توصیف کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر تصویب طرحی در سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که ما به پیگیری‌هایمان در این زمینه از طریق کانال‌های دیپلماتیک ادامه خواهیم داد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود گفته است که از نظر ما آقای ابوطالبی شایستگی حضور در سازمان ملل را دارد. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضویت داشته است، گروهی که در 13 آبان 58 خورشیدی سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در ایران را به اشغال خود درآورد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در ادامه واکنش به تصمیم جدید سنای آمریکا گفت: ما سفیرمان را انتخاب کرده ایم، مقر سازمان ملل متحد در آمریکاست و برای صدور روادید مکاتبات با مجاری و مسئولان مرتبط در آمریکا را انجام داده ایم. او افزود: در این حال ما به پیگیری‌هایمان در این زمینه از طریق کانال‌های دیپلماتیک ادامه می‌دهیم و هر گونه پاسخ رسمی از مجاری رسمی ملاک تصمیم و اقدام بعدی ماست. به گفته حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، آنچه که نگرانی از حضور آقای ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت سابق آمریکا خوانده می‌شود، در نزد سازمان ملل متحد نمی‌تواند مسئله‌ای حساسیت برانگیز قلمداد شود.
مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین‌المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره. و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش.
در لایحه سنای آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود آقای ابوطالبی به این کشور که روز دوشنبه تصویب شد، آمده است که تروریست های شناخته شده از ورود به خاک آمریکا و خدمت در سازمان ملل متحد که مقر آن در نیویورک است منع می شوند. این لایحه باید به تایید مجلس نمایندگان و برای لازم الاجرا شدن به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. اینها همه در حالی است که حمید ابوطالبی خود در اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای با وبسایت خبر آنلاین دست داشتن در گروگانگیری سفارت سابق آمریکا در 13 آبان 58 خورشیدی را رد کرده است. با این حال گفته‌های آقای ابوطالبی مانع از اعتراض‌های گروهی از سیاستمداران در آمریکا به گزارش‌ها در مورد درخواست برای ورود او نشده است، به طوری که در 14 فروردین ماه 29 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند تا به آقای ابوطالبی روادید ورود به خاک این کشور را ندهد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی معتقد است اصرار بر اعلام نام حمید ابوطالبی در شرایطی که مذاکرات اتمی در جریان است به قربانی شدن یکی از طرفین این ماجرا می‌انجامد و به جنگ صدور ویزا دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد که در این وسط آقای روحانی به دلیل اینکه با از مغازه 35 ساله جمهوری اسلامی مبنی بر تسخیر لانه شیطان بزرگ حمایت بکنه، ناگزیر خواهد بود که معرفی آقای ابوطالبی رو اصرار ببرزه تا ایالات متحده ویزا نده و بعداً حاشا مبنی بر این که ایالات متحده از حق میزبانی خودش سوء استفاده کرده، چیزی که معارض هست با عنوان سیاست تعامل سازنده‌ای که سرمشق سیاست خارجه دولت آقای روحانی است.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تنها هیئت دیپلماتیک در خاک ایالات متحده آمریکا است. دیپلمات‌های ایرانی مانند هیئت‌های کره شمالی و سوریه نمی‌توانند از شعاع 40 کیلومتری مرکز منهتن در نیویورک خارج شوند.
گزارش محمد زرخامی از رادیو فردا را می‌شنیدید. و اما در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این پرسش به میان آمده است که آیا نرخ پایه‌ای‌ترین مواد خوراکی یعنی نان افزایش خواهد یافت یا اینکه تثبیت خواهد شد؟ مسئولیت تعیین نرخ جدید نان از وزارت صنعت به ستاد هدفمندی یارانه ها واگذار شده و بنابر گزارش ها ستاد بران است در صورت پرداخت یارانه نقدی نان به مردم نرخ نان را افزایش دهد، اگرچه در صورت پرداخت یارانه به گندم و آرد امکان تثبیت نرخ نان وجود دارد، آن هم احتمالاً. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
عضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی و دبیر انجمن نانهای ماشینی کشور افزایش قیمت نان را قطعی دانسته و اظهار داشته نرخ جدید نان تا 25 فروردین کمتر از یک هفته دیگر تعیین می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا مروت‌پور میگوید دولت هنوز میزان افزایش نرخ نان را اعلام نکرده، اما عواملی مانند افزایش دستمزدها، نرخ جدید حامل‌های انرژی و افزایش 2% مالیات بر ارزش افزوده را مؤثر خوانده و افزوده فارغ از پرداخت یارانه نقدی نان یا تخصیص آن به گندم و آرد، این افزایش قیمت‌ها روی هزینه تمام شده تأثیر گذاشته و قیمت نان را مشخص می‌کند. فارس همچنین گزارش داده رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم اظهار داشته با اینکه قیمت گاز، آب و برق گران شده است، اما هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و اینکه اگر بنایی برای افزایش قیمت نان باشد باید دولت اعلام کند. جواد کرمی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمت نان در سال 93 وجود نداشته و جلسه‌ای هم برای آن برگزار نشده، قیمت گندم و آرد را مثل سال گذشته و بدون تغییر دانسته است. از سوی به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان فانتزی گفته آزادسازی بهای نان تنها 25% قیمت آن را افزایش می‌دهد و قیمت نان فانتزی از 1000 تومان به 1250 تومان افزایش پیدا می‌کند. وی افزوده تجربه نشان داده که تخصیص یارانه به گندم و پرداخت مابه و تفاوت نرخ گندم باعث فساد و موجب قاچاق این محصول و رانت در این عرصه شده است. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم یا اتحادیه نانوایان فانتزی همچنین گفته در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و با کوچک شدن اندازه و کاهش وزن نانهای سنتی عملاً مردم قیمت واقعی نان را تاکنون پرداخت کردند و در فاز دوم با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و آزادسازی بهای نان قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد داشت. وی ادامه داده است همکنون در پخت نانها از نامرغوب ترین آردها استفاده می شود، اما پس از آزادسازی نرخ آرد نانوایان سعی می کنند از بهترین آردها برای پخت نان استفاده کنند و به گفته وی کیفیت نان بهتر از گذشته خواهد شد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس اتحادیه نانوایان اهواز می گوید قیمت نان امسال افزایش می یابد، اما زمان تغییر آن هنوز اعلام نشده است. امیر دهقان افزایش 30% قیمت حامل های انرژی و دستمزد کارگران را موجب افزایش قیمت نان خوانده است. اینک آنچه انتظار می رود این است که به دنبال افزایش قیمت گاز، آب و برق حال باید منتظر افزایش نرخ نان هم بود.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می ده. سازمان عفو بین الملل نمایشگاه سیاری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برپا کرده که عنوان آن قلب ایران می تپد است. در این نمایشگاه سیار تصاویر و زندگی نامی شماری از زنان ایرانی مدافع حقوق بشر به نمایش گذارده شده. این نمایشگاه در حال حاضر به آلمان رسیده و در دانشگاه شهر بایرویت در حال برگزاری است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای بازتاب گوشه‌ای از فعالیت‌ها و حرکت‌های مدنی زنان در ایران، دو سال پیش در نخستین سالمرگ حاله صحابی و بهاره علوی، دو کوشنده جنبش زنان در ایران از سوی سازمان عفو بین الملل شاخه شهر دوبلین نمایشگاه سیاری راه اندازی شد که قلب ایران می تپد نام گرفت. این نمایشگاه پس از دوبلین ابتدا در شهر نورنبرگ آلمان به نمایش درآمد و سپس چند شهر در شمال و غرب و شرق آلمان را پشت سر گذاشت و اینک به شهر بایرویت و یا شهر ریشارد واگنر آهنگساز نامی آلمان راه یافته. در این نمایشگاه تماشاگر با مشاهده 19 عکس و پورتره با چهره و زندگی نامه برخی از کنشگران و فعالان زن در ایران آشنا می شود که در چند حرکت حق طلبانه از جمله کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران شرکت همه جانبه ای داشتند. یکی از هدف‌های اصلی سازمان عفو بین الملل در راه اندازی این نمایشگاه سیار این است که با نمایش عکس و زندگی نامه شماری از فعالان جنبش زن در ایران، نقض حقوق بشر و لگدمال شدن حقوق زنان در ایران به بحث گذاشته شود. فاطمه رضایی از گروه مادران صلح در آلمان در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات دیگری از نمایشگاه قلب ایران می تپد اشاره کرده.
در این نمایشگاه تعداد 19 عکس از فعالان جنبش زنان که چه در زندان هستند و یا چه در تبعید هستند، عکس‌های اینها با بیوگرافی زندگیشون در رابطه با فعالیت‌هاشون بزرگ چاپ شده با آرم امنستی و مجموعه این نمایشگاه 27 پوستر هست که 8 اون اطلاعاتی هست که راجع به گروه‌های مختلف فعالان زنان داده شده، از جمله در رابطه با مادران پارک لاله، مادران صلح، کمپین 1,000,000 و گروه های مختلفی که توی قسمت در واقع حوزه زنان فعال هستند نوشتن و کاملا توضیحات مشخصی دادن که تمام بیننده هایی که در این نمایشگاه تونن این اطلاعات رو به این صورت کسب بکنن و حتی اگر که مایل باشن بروشورهای هم تهیه شده که میتونن همه استفاده بکنن.
در نمایشگاه سیار قلب ایران میتپد تماشاگر با چهره ها و فعالیت های مدنی زنانی از جمله نسرین ستوده، بهاره هدایت، شیوا نظر آهاری، پروین اردلان، مهرنگیز کار، حاله صحابی، بهاره علوی، ژیلا بنی یعقوب، آسیه امینی، محبوبه عباس قلی‌زاده و شماری دیگر آشنا می شود. این نمایشگاه از سه‌شنبه این هفته به مدت 21 روز در دانشگاه شهر بایرویت در جنوب آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خوب شنوندگان خوب رادیو فردا، 15 دقیقه دیگر باز هم مشروع خبرها را خواهید شنید و در ساعت 19:45 دیگر مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا از دست ندهید.
موسیقی.